افزایش می‌یابد و مشکلات پایان می‌یابد. این یک نیاز مهم است.
او میگوید که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و متوقف شدن صدور ویزا به افغانها، تاجران افغان کالاهایشان را دست دوم و سوم از طریق کمیشنکاران به این کشور میفرستند که در نتیجه مفاد آن کم و مشکلات آن بیشتر است. در این حال برخی از بیماران و محصلان نیز از این اقدام هند خرسند هستند. محمد خان 57 ساله باشنده ی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیماری قلبی دارد و دو بار در پاکستان عملیات جراحی شده و اکنون دکتران در کابل با او توصیه کردند که جهت درمان بهتر است به هند برود.
خیلی تکلیف دارم، قلبم درد می کند، نفسم تنگ می شود، وزن را بلند کردن نمی توانم. دکتران به من می گویند به هندوستان برو، تداوی آنجا خوب است و دکتران هم خوب هستند.
شماری از دانشجویان افغان که به دلیل عدم صدور ویزای هند تحصیلاتشان ناتمام مانده است می گویند که با دریافت ویزای تحصیلی آرزوهای ناتمام تحصیلیشان برآورده خواهد شد. محمد زمان باشنده کابل که قبلا دانشجوی پوهنتون گجرات هند بود به رادیو آزادی گفت:
در هند فرصت های خوبی وجود دارد. این یک بدیل خوب نسبت به پاکستان و ایران است که جوانان بتوانند ویزای تحصیلی را دریافت کنند و در آنجا درس بخوانند. من خودم که تحصیلاتم نیمه تمام مانده است می خواهم ویزا بگیرم و یک بار دیگر در هند درس هایم را ادامه دهم.
شایان ذکر است که این تحول پس از آن صورت گرفته که در این اواخر تماس ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دهلی نو افزایش یافته است. پس از درگیری نظامی میان هند و پاکستان، در روز قبل وزارت خارجه طالبان گفت که جیشنکر وزیر خارجه هند برای نخستین بار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با برقراری تماس تلفنی در مورد تقویت روابط دو جانبه، تجارت و ارتقای روابط دیپلماتیک گفتگو کرده است. این وزارت همچنان نزدیک و یک ماه قبل در اعلامیه گفت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با آنند پرکاش نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان در کابل بر علاوه تاکید بر توسعه همکاری های دو جانبه بر تسهیل صدور ویزا تاکید کرده است. این در حالی است که هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 نه تنها صدور ویزا برای افغان ها را متوقف کرد، بلکه ویزاهای صادر شده را نیز لغو اعلام کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدام جامعه جهانی برای پایان جنگ در غزه شده است. مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در پایتخت اسپانیا روز یکشنبه گرده هم آمدند تا اسرائیل را تشویق کنند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. در همین حال خبر می رسد که نزدیک به 40 نفر به تازگی در غزه جان باختند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. مقام‌های صحی در غزه می‌گویند که دست کم 38 نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در این منطقه کشته شدند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس روز یکشنبه اعلام کرد که از ماه مارچ به این طرف پس از پایان آتش‌بس نزدیک به 3800 فلسطینی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در همین حال یک دکتر فلسطینی گفته است که از میان 10 کودک بیمار 9 تن آنان در حملات هوایی روز جمعه کشته شدند. اردوی اسرائیل در باره جان باختن 10 تن در حملات اخیرش در غزه هنوز چیز نگفته است. در همین حال متحدان اروپایی، اسرائیل و نمایندگان کشورهای عربی روز یکشنبه در نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گرده هم آمدند تا از اسرائیل بخواهند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. وزیر خارجه اسپانیا پیش از آغاز این گرده همایی به خبرنگاران گفت که هدف این گفتگوها پایان جنگ به گفته او غیر انسانی و بی‌رحمانه اسرائیل در غزه است. و افزود که به کمک های بشر دوستانه به غزه باید بدون قید و شرط اجازه داده شود. در این نشست مقام های فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ایتالیا همراه با نمایندگان مصر، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، مراکش، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی شرکت کرده بودند. نروژ، آیسلند، ایرلند و سلووانیا که مانند اسپانیا دولت فلسطینی را به رسمیت شناختند نیز در نشست اشتراک کرده بودند. بروسل هم آنجا حضور داشت. اتحادیه اروپا در هفته جاری تصمیم گرفت که بر معامله همکاری با اسرائیل اثر غور کند. وزیر خارجه اسپانیا به خبرنگاران گفت که کشورش شاید فوراً خواستار تعلیق این معامله شود. او همچنان گفت که اسپانیا از شرکایش خواهد خواست تا تحریم سلاح را بر اسرائیل اعمال کنند. این مقام اسپانیایی افزود بعید نیست که بر افرادی که خواهان از بین رفتن رای حل دائمی دو دولت هستند نیز تحریم وضع شود. در نشست دیروز تأکید شد که یگانه رای حل بحران بین اسرائیل و فلسطینیان ایجاد دو دولت است. محمد مصطفی صدر اعظم اداره فلسطینی در این نشست گفت که می خواهند به زودی به صلح دست یافته شود که فلسطینیان و اسرائیلی ها یک جا به طور صلح‌آمیز زندگی کنند و ثبات و امنیت در همه منطقه برقرار شود.
بیشتر از خبر.
شماری از مهاجران افغان مقیم ایران میگویند که به دلیل تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان تحت کنترل طالبان در ایران با مشکلات مواجه شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در مشهد از یک هفته به این سو و در تهران نیز از 3 روز به این طرف خدمات کنسولی به آنان ارائه نشده. بیشتر در این گزارش.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سرپا وایستاده آخرم کارمون درست نشده.
یکی از مهاجران افغان مقیم اصفهان است. او میگوید که برای تمدید پاسپورت خود و برادرانش به سفارت افغانستان در کنترل طالبان به تهران آمده بود، اما به دلیل بسته بودن سفارت موفق به دریافت آن نشده است. او به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همشان آوارا در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدونم مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت. اینا دو سایت میتنگ پاسپورت ها بسته است، کسی مراجعه نکنه. اما ما آمدیم.
بسیاری از افغانهای مقیم ایران که قصد سفر به کشورهای غربی را دارند نیز با مشکلات نداشتن مدارک هویتی مواجهند. مونسه عمرزاده فعال حقوق زن و مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که آنان برای سفر به کشور مقصد نیازمند کارت تولد نوزادانشان هستند.
بیمارستان ها همچنان بیشتر هستند. اطفالی که تولد میشن به اونا کارت یعنی کارت تولد داده نمیشن. بنابر از این که اسناد ندارن باید مراجعه کنن به کنسول یا سفارت، که فعلا سفارت هم همی اسناد را بند کرده، حتی پاسپورت، تولد کارت، دیگه تذکره، اینا فعلا همه بند است، هم در سفارت هم در کنسولگری مشهد. که ما فامیلایی که طفلکایشان تولد میشه با این مشکلات خیلی دچار هستیم.
این شکایت ها محدود به سفارت طالبان در تهران نیست، بلکه در کنسولگری تحت کنترل آنان در مشهد نیز مشکلات مشابه گزارش شده است. یک افغان مقیم مشهد که خود را یک افسر سابق نظامی دوره جمهوری مخلوع معرفی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنی هم نمیگن مامورین سفارت، ولی مشکلات فوق العاده زیاد خود دارد. به همین اشخاصی که اینا خارج میرن واقعا این یک چانس اصلا از دست میدن، بالاخره ممکن است که اصلا از رفتن باز بمونن. تقریبا مشهد یک هفته میشه، از اول هفته گذشته تا به امروز، یعنی بیشتر از یک هفته شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا از مسئولان مربوط به سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران و کنسولگری آنان در مشهد درباره دلیل تعلیق خدمات کنسولی و شکایت‌های افغان‌ها بپرسد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و روابط عمومی وزارت امور خارجه طالبان به این پرسش ها پاسخ ندادند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران روز شنبه 3 جوزا در صفحه رسمی خود ابلاغ کرده که خدمات قنصلی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این سفارت بدون ذکر هیچ دلیل اعلام کرده که از 3 جوزا تمدید صدور پاسپورت، صدور اسناد ازدواج، طلاق، تولد کودکان، اسناد وثیقه و گواهی عدم سوی پیشینه تا اطلاع بعدی متوقف شده است. این اقدام سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران و قنصلگری آنان در مشهد در حال صورت می‌گیرد که افغان‌های مقیم ایران می‌گویند به دلیل تعویق تمدید پاسپورت‌ها و دیگر مدارک هویتی با خطر اخراج از ایران نیز روبرو هستند. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. آیا شما فوتبال را دوست دارید و فوتبال بازی می کنید؟ دیروز 25 می روز جهانی فوتبال بود. در این حال شماری از زنان و دختران فوتبالیست افغانستان بار دیگر شکایت می کنند که از اشتراک در هر نوع فعالیت های ورزشی به شمول فوتبال محروم شدند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
در میدانهای فوتبال افغانستان حالا دیگر نه صدای دویدن دختران شنیده می شود و نه فریادهای خوشیشان پس از گل زدن. 25 می روز جهانی فوتبال است، اما شماره از دختران فوتبالیست در این کشور که زمانی در زمینهای فوتبال تمرین می کردند می گویند این روز تنها یادآور محدودیتها و موانعی است که راه پیشرفتشان را مسدود کرده است. این دختران میگویند که نه تنها از تمرین و رقابت محروم ماندند، بلکه احساس میکنند که به فراموشی سپرده شدند. عایشه مربی پیشین و عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا سیاه و ناامید کننده را ما به عنوان یک ورزشکار و یک فوتبالیست زن شروع شد. ما از فیفا تشکر میکنیم، اما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند و برای حقوق ما و بازگشت دختران افغانستان به میادین ورزش و فوتبال تلاش صادقانه کنند.
او میگوید پیش از تغییر حکومت امیدهای برای رشد فوتبال زنان وجود داشت. تیم ها تشکیل شده بودند، دختران در لیگ ها بازی میکردند و حتی در مسابقات منطقه‌ای شرکت میکردند. با بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 ورزش زنان به گونه کامل متوقف شد. آنان دختران و زنان را در افغانستان از ورزش، شرکت در رقابت های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه ها منع کردند. این ممنوعیت ها تأثیر مستقیم بر زندگی ده ها ورزشکار زن از جمله اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گذاشت و باعث شد تا بسیار آنان کشور را ترک کنند. این ورزشکاران زن حالا در نقاط مختلف جهان از جمله استرالیا، اروپا و بریتانیا زندگی می کنند و برخی آنان به تمرین ادامه می دهند. مریم کیمیا بازیکن سابق تیم فوتبال بانوان زیر 18 سال افغانستان و عضو فعلی لیگ پرتغال میگوید با وجود مشکلات فراوان توانسته به این جایگاه برسد. او به دختران فوتبال افغان در داخل کشور پیام میدهد که قوی بمانند و هرگز امید خود را از دست ندهند. مریم به رادیو آزادی گفت:
از نظر ما فوتبال بر زنهای افغانستان نه تنها اونا رپریزنتینگ میکنن کشورشان، هویتشان نشان میده و ما قدرت افغانی بودن خود نشان میده و این که نشان میده که زن و مرد هم میدانه که برابر باشه و این که زن و مرد هم میدانه که فوتبال کنن، نه تنها فوتبال بلکه در دیگه عرصه های زندگی که در حال حاضر به خاطر طالبان ها نمیتونن فوتبال کنن، مکتب برن و یا حتی در جاهای پابلیک صدای خود بلند کنن.
در این حال اخیراً فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلام کرد که شورای فیفا تشکیل تیم فوتبال زنان مهاجر افغان را در خارج از افغانستان تصویب کرده است. گفتنی است که در کنار محدودیت‌های رسمی جامعه سنتی و فشارهای فرهنگی نیز مانع بزرگی در برابر ورزش دختران بوده است. شماره از کارشناسان ورزشی به این باورند که حتی پیش از بازگشت دوباره طالبان به دلیل ذهنیت‌های سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه، دختران ورزشکار با موانع جدی روبرو بودند. فیروز مشوف، سخنگوی پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
فوتبال بانوان در کل می‌خوایم بگم در افغانستان هیچ وقت خود جایگاه قوی را نداشتیم، ما فقط بیشتر به خاطر حضور در تورنمنت ها مثلا نقش داشتیم و افتخاری نداشتیم، چون او قدرتی که باید داشته باشیم ما نداشتیم. در کل در افغانستان شرایط بسیار خوبی نبود برای زنای ما که استعدادهایشان متاسفانه کشته میشد به خاطر داشتن جامعه سنتی، به خاطر داشتن جامعه مردسالاری.
سازمان ملل متحد فوتبال را ابزار مهم برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در داخل و خارج از میدانهای ورزشی میداند. شماری از فعالان ورزشی نیز بر این باورند که حمایت همه جانبه و گسترده از دختران و زنان ورزشکار، به ویژه فوتبالیست های زن افغان که در داخل از کشور فعالیت می کنند، نقش مهمی در جلب توجه جامعه جهانی نسبت به مشکلات و محدودیت های شدید زنان در افغانستان دارد.
مهمان آزادی. سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی، مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب، به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است، ما خودم نظامی استم، فعلا رئیس شورای متقاعدین استم.
سنگر صاحب، میشه در مورد بکگراند تحصیلتون بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
من خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هرشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردیم در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بوده؟ تجربه هایی که برای دیگر آموزنده است، چی مواردی است که میتونین همراه شنونده شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ای تو خاطرات چیز ما نداریم که اینطور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن به مزار تبدیل شدیم، در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتیم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت‌ها کدام ماموریت‌ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت شما پیشتر از کنم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. بخاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اونم وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی که افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. بخاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنن. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نی ما جوانی را فهمیدیم، نی به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی سیزدهم پاچه ایشان برتان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم ولی بسیار کم میشنویم. دیگر ما باید کوشش میکردیم که این جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه یک دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یک کار دیگه بکنن. بخاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی رو برتان قصه بکنیم که بیخی ولی اگر اونا نه هیچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشته. به پیسر برتان عرض کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشه. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سرازی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلام کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، خودم موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. بخاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمی کنم، با ملت خیانت نمی کنم. اما تحلیفی که اجرا شده ما متعلیف و تامی لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراغت بارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. یعنی می زندگی آنقدر سر ما تخسیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاویه وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، جریان گفتم که حال ما پیشی کی بریم. ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا این صداقت ما بوده که ما تاوبر صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدینگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم. دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیان اینمی صداقت ماست که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و ایسیز سابقه ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خود ما در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خود ما پشیمان هستم. بخاطر از این که با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریسفید شو آل سن ما 68 سال هستم. دمی حالت است بعد ما آسوده می بودم. بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبلکی این دو چندی از میشه. بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما بخاطر از این میگم که همین خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی.
سنگرش وطمن در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردیم که امو تحریفی که از پانتون میبره برای قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با امر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید طول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال سلاح و وسایت نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه این خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینجه.
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم و نظامون نظام به او طرف، او وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، بخاطر از این که نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسه ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببر، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب، با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن، اونجا حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتم، در حالی که او شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینا درگر جندال و سرجندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزنم برازی اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تای دیگه و پایین هم چپلی. اینی میجا پروپاشی شد، امی نظام و نظامی بودن ما ختم شد. امیجا
سنگر سب، امارا این بحث ها مطرح شده که در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و اطراش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست دخیل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از این که ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم. نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد، حکمتی ها سب جدا اردو داشت، ربانی سب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی بنام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، بدریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن. برای ما دو هتل تعیین بود که بدریشی نظامی می اومدن، باید چای می دمو هتل می خوردن، با دیگه جای اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزن ما اگر داده سی نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این از دست از می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب می شید، بازی وزن برای سیمنصب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اردو را هم ما تربیت شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس است. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی ای کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته. اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکوت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پردار دادن سلاکوت استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد زاده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این مواردی که یاد کردیم، بحث از اینکه باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونمونجا نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود من پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحلیفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر صاحب ببخشید، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، به اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن از این باید 60 سال باشه، میاد خدمت از این 38 سال باشه. برای از این دولت تقاعد میده، تقاعد که داده شد امی پول تقاعدی از این در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه. وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محافل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید بر حالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. دادان دروازه متقاعد موتر دولتی میایه، اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میتا، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از این خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره، باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او را با قدرت میسازه، ولی با گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا را فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه، به مؤسسه معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باطر به مو تنظیم میکنم. ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد در حکومت های سابقه. او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت کمی پول تقاوت به خاطر عزیز که این سفید شده، این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر با دیگرها کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما می حج رفته میتانیم، می آشه باتی سعی داریم اینجا، می رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود، او برای ما توزیع نشده. ما دیگه نالی پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای بزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر امی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین امی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر ازی که او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگه ایده دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنیم که امیر سفیدای ما اکثریت یجا در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا را مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او را فروختن خوردن. ولی علی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار را باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که سه روز چهار روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولادش خود بیاره. اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایران نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچی از روز که ما با فاتحه و جنازه از باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند، این خانه افتیده. این امیال که خود ما گب میزنه، من خود من با مرض شکر گرفتار هستم، دو سپای میلرده، ما پول تداوی رو من ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان یا آخرین پرسش پیامتان رو بگین، اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو با امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشاش دراز دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه. اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشه با ما که در کدام نظام باید برای ما افتاده شود. در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، در 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تذکری افغانستان بجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم. ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تا دیگه داریم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بدی؟ دیگه بدان اینمی صدای ریسفیدارا امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که امی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و یعنی حقوق ما پرداخت شود، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسید چسی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظام‌های مختلف بوده، هر نظامی که آمده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی برای سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از این که ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما یعنی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص فطری شورا وظیفه شی نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، یعنی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین، مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فرغان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بیتونجا بریم، او از پیش ما عریضه گیره با 5-6 نفر ملاقات کردیم، 3000 رو پا کرام می دادم همینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همینجا. دیگه ما اینو بگیم که ما آره فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آره فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دستاورد داشتن. دیگه ما صرف پیشنهادم هست که حقوق ما پرداخت شود، باید جامعه جهانی دی مداخله بکنه، ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تاوار به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه، بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000-1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
بابا داغت بام بر ما دل و رجانا نیام ما، بابا داغت بام بر ما دل و رجانا نیام، به کندی بریدی دلگ می آی دل و دل خانه علالو، کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چیزنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زنمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا، ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا، ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گفتا، تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گفتا، تا به داغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مازل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمانی جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمانی جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمرہ نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
شوی از بسامند و مزی پایی بم سر پایی بسرم یک دقیقه اختشابی لالا جوایر ما خودم دانیم به اختشابی لالا جوایر ما خودم دانیم و کابا داغت با برما دل را تجانا نیم به کندی بردی دل ما
جلن پتر توپک سوره سوره شینا